بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 114 المیزان هستیم در محضر سوره مبارکه اسراء با سیاق جدید آیات 56 تا 65. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قلت الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. اول میریم سراغ بیان المیزان که علامه پرداختن. کلن بعد از هر سیاق از بیان صحبت میکنن، یعنی مجموع این آیات رو اگر رو هم بذاریم چه نکاتی به شکل کلی دستمون میاد. باز هم بحث توحیده، کلن سوره اسراء محورش توحیده، بعد احتجاج به توحید هستش، منتها حالا با یه ادبیات دیگه که با سیاق قبلی فرق میکنه، و اومده اون الهه ها یا آلهه که جمعش میشه و اون خدایان دروغینی که مشرک میپرستیدن رو ربوبیت و الوهیتشون رو داره چیکار میکنه؟ ابطال میکنه با احتجاج. پس میشه ابطال ربوبیت و الوهیت آلهه یا الهه ها. خب چرا این جمله رو مرتب تو قرآن تکرار میکنه که این بت‌ها نه ضرری دارن نه نفعی دارن؟ خب اینو که به ظاهر من و شما میدونیم، خب یه بت سنگی چوب از مثلا حالا شاید از فلز از سنگ از چیزای دیگه است، یا حتی ستاره ماه خورشید اگر به جای خدا پرستیده میشن، بحث نفع و ضرری که توی قرآن میاد چیه؟ چرا انقدر تکرار میکنه که مرتب میگه که این خدایانی که دارن نه ضرری براشون داره نه نفعی، پس واسه چی میپرستن؟ دلیل این جمله چی میتونه باشه؟ خب بله بله، از شؤون الوهیت و ربوبیت بحث ضرر و نفعه. حتما باید یک اله نفع برسونه به کسایی که میپرستنش، به معبودینش، به ببخشید کسایی که اون رو معبود قرار میدن، و حتما باید اگر حرفش رو گوش نکردن یک ضرری از جانبش. ببین کلا رابطه الوهیت بر اساس ضرر و نفعه دیگه. نه کلا، از ابتدای خلقتشون تا ابدیت. ببینید این نوع اعتقاده به این شکل بحث اینه که عالم غیب ندارن. ما اگر عالم غیب نداشته باشیم پس خدا نداریم. هر کدوم از اعتقادهای به این شکل که میگن خب خدایی که الان شما میگید که خدای واحده، پس کو نفعش کو، یعنی اصلا غیب نمیدونه یعنی چی؟ چون همین الان من و شما که اینجا نشستیم و داخل بدن ما امور غیبی داره اتفاق میفته دیگه. ما غذایی که خوردیم با ترشحات بزاقمون شروع شده گوارشش، رفته توی مری، معده، و اعمالی که داخل بدن ما، این اتفاقایی که بین مورک ها میفته، تبادل مواد معدنی و یونی و مواد غذایی که بین مورک ها هستش و وارد خون، همش غیبه دیگه. ما که ندیدیم که کی داره اینا رو اداره میکنه، این سیستم تبادل یونها و این بحث ارتباط سلول ها داخل بدن ما. کی اراده من و شما رو داره؟ کی؟ یا حالا چه هوش برتری بر اساس ادبیات اینا، چه قدرتی داره این تبادل ها رو، این اصلا حرکت دست منو داره اداره میکنه؟ میگید مغز؟ خب مغز رو کی داره اداره میکنه؟ کی به مغز فرمان میده که به همه جای بدن ما تسلط داشته باشه؟ من دستم رو تکون میدم، مثلا یک هزارم ثانیه حرکت اراده من رو اینجا کنترل بکنه. بخش های مختلف مغز، بخش شنیداری، دیداری، حسی، بحث لامسش، چشای، اینو از کجا کار میکنه؟ مگه میشه بدون غیب زندگی کرد؟ اصلا انسان نه، موجودات دیگه اموراتشون، قضاشون، زندگیشون بر اساس چی میگذره؟ این میشه نفس دیگه، نفعی که از عالم غیب به ما میرسه، و ما معتقدیم که بالاترین غیب چیه؟ خود خداونده. خدا اصلا بدون خدا نمیشه زندگی کرد، اصلا نمیشه، نمیتونیم زنده بمونیم بدون خالق و بدون غیب مطلق. ما نمیتونیم زنده بمونیم چون زندگی معنایی نداره، حیات معنایی نداره. حالا به قول یه بند خدایی میگفت انقدر که این ایتیستا ناخدا باورها به خدا فکر میکنن، ما به خدا فکر نمیکنیم، چون دارن دائما یک وجود غیر قابل انکاری رو انکار میکنن، همش دارن تلاش میکنن یه چیزی که هست آره هی انکار بکنن. انقدر که اونا به خدا فکر میکنن، ما به خدا فکر نمیکنیم. دارن دائم یه وجودی رو انکار میکنن که نمیتونن انکارش بکنن. آدم هی زحمت میکشن، خب الان من تو هر موردی که میخوام زندگی بکنم وجود یک قدرت مطلق رو، یک غیب مطلق رو، یه حالا به قول علم امروز هوش برتر رو بیام انکار بکنم، و نمیشه، اصلا نمیشه. حتی اونی که به زبان داره میگه من خدایی ندارم، بدون خدا نمیتونه زندگی بکنه، بدون اون قادر مطلق حی ازلی و ابدی، عالم مطلق، عادل مطلق، بدون این خدا نمیشه زندگی کرد. خب پس بحث توحیده و بحث ابطال ربوبیت آلهه مشرکینه و الوهیتش دیگه بحث بنابر و نفع و ضرره. خب بله دقیقا سوره با غیب شروع شد دیگه، سبحان الذی اسرا به عبده، بس امور غیبی بود. ارتباط پیدا کردن بین دور و برت، یعنی همین که شما به دور و برت نگاه بکنی، به آسمون نگاه بکنی، به وجود خودت نگاه بکنی، ناخودآگاه غیب میاد وسط. دقیقا آیه ان فی خلق السماوات والارض لآیات، وقت لاف اللیل و النهار لآیات، دنبال نشونه ها باید باش. کسی که نشونه رو ندید میگیره، میبینه ها ندید میگیره، خب یعنی این که داره انکار میکنه. انکار هم آخه به جایی نمیشه، چون انکار نمیشه، چیزی از وجود مطلق خداوند کم نمیشه با انکارشون. پس بت، هر بتی، انسانیش، جنیش، چوبیش، سنگیش، اجرام آسمانی، هیچ گونه رفع گرفتاری برای ما نداره. یعنی چون دروغینه، چون واقعی نیست، چون مطلق نداره، هیچ صفتی از صفات خدا رو به شکل مطلق نداره، هیچ گرفتاری رو از من و شما رفع نمیکنه. یعنی نفعی نداره. ما مثلا الان در معرض یک خطری قرار بگیریم، خدا نکرده بحث سیلی، زلزله‌ای، اصلا زبانمون ناخودآگاه باز میشه به صدا کردن خدا. این میشه همون اعتقاد به غیبی که مدت‌ها بود در وجودمون خاموش بود. خب پس هیچ نفعی ندارن براشون این بت پرستان. بت پرستان زمان پیغمبرم اتفاقا خدا دارن، اما بت رو برای وسیله اول قرار دادن، یعنی به خدای خالقی که من و شما رو خلق کرده اعتقاد داشتن، میگفتن خالق خداست، بعد به اون خدا میگفتن رب الارباب، به این بت ها میگفتن ارباب، یعنی اینها واسطه فیض خلق هم. ما که نمیدونیم خدا کیه چجوریه، ما که دستمون به خدا نمیرسه، پس برای اینکه نشون بدیم به خدا ارادت داریم، میایم برای خودمون نمادهایی رو قرار میدیم، این نمادها میشن واسطه فیض، میشن واسطه رزق. پس در مقابل این بت‌های ارباب میان چیکار میکنن؟ کرنش میکنن، قربانی میکنن، ادای احترام میکنن. بزرگای این وثنی‌ها میدونن چیه، اونا اصلا از این راه سود میکردن دیگه. یعنی خب در زمان پیغمبر کسایی که متولی مثلا کعبه بودن یا هر کدوم مواظب یک بت بودن، اونها میدونستن قضیه چیه، اما مردم عادی نگاهشون کاملا نگاه این بود که این خداها ما رو نزدیک میکنن، یعنی باعث تقرب و توسل ما میشن به خدای واحد، پس دنبال وسیله هستن.
استاد درست
بفهم
سوال میکنم.
بفهم.
سلام، بزرگم
بخیر. متشکرم.
استاد با توجه به اینکه حالا من خودم مربی حلقه سالین نوجوانان هستم، ببینید با اینکه مثلا توجه نوجوانا رو میدی به اینکه قدرت ها رو ببینید، نمیدونم سیر روز و شب رو ببینید، تعامل بکنید تو مسائل روزمره زندگیتون که چقدر برنامه هاتون اصلا انگار یه قدرت غیبی داره شما رو کمک میکنه، رصد میکنه، ولی نمیدونیم چه جوری معرفی بکنیم که بشناسن، یا اینکه مثلا وجود واقعی رو، واقعی خدا رو حس کنن. مثلا ببین، من خودم همیشه تو عالم بچگیم همیشه میرفتم رو دیوار بالا پشتمون رو میشستم و به دوردست ها نگاه میکردم، میکردم یعنی واقعا خدا کجاست. همیشه ها تو اون سن 11-12-13 سالگی، یعنی الان چون تو قرآن سیر میکنیم، اساتید مثل شما تشریف میارید، یه توضیحاتی رو میدید، برمیگردیم روی داستانهای قرآنی، روی به قول گفتنی معجزات قرآنی، یه مقدار برامون قابل فهم تره. میدونیم که یه قدرت غیبی وجود داره، اما واقعا بچه ها به این بسنده نمی کنن. جواب اونا رو باید چجوری بدیم؟
بعضی از معلمینی که این عرصه دارن کار میکنن، واقعا تخصص دارن، میان اول از انکار شروع میکنن، یعنی بیای مثلا کلن انکار بکنی، بعد میان تبعات این فکر بچه رو دارن فعال میکنن. متاسفانه بچه های ما با فضای مجازی فکرشون تعطیل شده یا خیلی کمرنگ شده، حالا بگیم اینجوری خیلی کمرنگ شده، نگاهشون از اون فضای محدود دیگه بالاتر نمیره، دور و بر نگاه نمیکنن. به قول شما، اگر شما میرفتید آسمون نگاه میکردید، ما از بچه هامون انتظار نداریم بگیم آسمون نگاه کنید، مثلا به خورشید و ماه نگاه کنید، بعد به خدا پی ببرید. از انکار شروع میکنن، خب مثلا هیچ خدایی ندارم. خب حالا اگر خدا ندارم، همه کارام دیگه به این شه، یعنی از مسیر انکار وارد میشم به بحث اثبات، یعنی همون بحث لا اله الا الله رو وارد میشن. یعنی اول از انکار بعد اثباته، یعنی نفی بعد ثبوته، از این راه وارد میشن. یعنی واقعا مربیای حرفه‌ای، کسایی که حالا معلمای حرفه‌ای هستن، الان بچه‌های الان واقعا نفی و اثباتی کار میکنن، نه مثل ما که از اول به حالت اثباتی اومدیم جلو، هیچ نفعی نداشتیم، نفعی نداشتیم. اگر بتونیم این مسیر رو در مورد بچه‌ها به کار بگیریم، یعنی بیایم کلن ما وجود غیب رو بعدم نگیم خدا، چون ببینید یه وقت یه تدافعی دارن نسبت به کلمه خدا، بیم یه قدرت مطلقی پشت این قضایا هست دیگه. همین که شما الان راحت قدم برمیدارید، قدمتون اراده مغز، مغزتون پس اراده کیه؟ چجوری میشه که یه مغز از کار میفته؟ اینها چون نگاه خارج از اون فضای محدودشون رو ندارن، به دور و بر نگاه نمیکنن، حداقل نه که به خودشون بیشتر توجه بدیم یا نگاهشون رو
خصوصا نمیتونیم مثلا بگیم خب الان من دخترم رشته تجربی میکنم، میگه خب این فرآیندهای بدنیه دیگه، پزشکیه.
از کجا اومده این فرآیندها؟ اتفاقا پزشکای خیلی علمی موحدن، پزشکای خیلی علمی موحدن. چه نیرویی این تبادلات
فرمایان
که یکی از همین علوم داخل بدن بحث بیوشیمی و تبادلات سلول مولکولی داخل بدنه، میگیم اگه میشه اینا رو بدون خدا خوند؟ ظاهرن حالا مدل قربش اینه که فاعل ندارن، این اعمال فاعل ندارن.
بیشترین قشن بیمانی جالبه که داخل پزشکامون هستن.
نه پزشکای خیلی علمی منظورمه، یعنی اونهایی که خیلی توی بحث علم پزشکی، حالا چه میدونم آناتومی، فیزیولوژی، خیلی قر میکنن. اتفاقا به اون هوش برتر 10 سال پیش جایزه برتر علم زیست شناسی به یه آقایی تعلق گرفت از جامعه آمریکا. یکی از پزشکای برتر جامعه آمریکا برای این قضیه جایزه رو برد، بس زیست شناسی، تو علم زیست شناسی. بعد خیلی جالب بود جمله که ایشون گفتن که من بعد از این همه سال تحقیق تو بس زیست شناسی به این نتیجه رسیدم که حتما یک هوش برتری بالای همه این اعمال مثلا دی ان ای و ژنتیک و خب این به این رسیده، یعنی خدا داره دیگه. همین حرف هوش برتر که اینا میگن واقعا این خدا دیگه، حالا اسمش خدا نیست یا اون توجهی که ما به عنوان معبود به خداوند داریم رو اینو ندارن، حالا شاید ولی همین که رسیده که بالاخره من این همه غور کردم فهمیدم که یه هوش برتر پشتش هست، خدا دیگه مثلا تعارف که نداریم، اسم هوش برتر اونا توی دین ما میشه خدا، اعلام میکنه. خیلی جالبه، شما مثلا برید اسمش الان یادم رفته، اسم این زیشناس رو جایزه نوبل هم گرفت، جایزه نوبل زیشناسی هم گرفت و اینو اعلام کرد اتفاقا توی اون مجمع رسمی این جایزه که الان دادن بهش دادن اعلام کرد، گفت بعد از این همه سال تحقیق به این رسیدم که یه نیروی داره مافوق همین نیروی بدنی داره بدن رو اداره میکنه. خب ما اینو میام تعمیم میدیم به کل جهان، این یعنی خودشناسی. همین باور رو باید تو بچه ها بتونیم تقویت بکنیم. اتفاقا من فکر میکنم جامعه پزشکی یا جامعه علمی اونهایی که خیلی علمی نگاه میکنن موحده، شاید حالا اعمال تعبدی های مثلا چه میدونم نماز و اینا رو انجام ندن، اما خدا داره، خدا بیاموز. آقای دکتر قهرمان پدر علم گیاهشناسی کشوره، همین چند سال یه فوت کردن، من یه مستند از ایشون تو تلویزیون دیدم، خب دیگه تمام گیاهان انواع گونه های گیاهی کشور ایشون کشف کرده بودن و تحقیق کرده بودن و سفرهای خیلی مختلف داشتن. گفتم من به این نتیجه رسیدم که یه خدایی داره اینا رو رشد میده، اینها رو بارور میکنه، پشت مثلا حالا همه یه فعالیت های حیاتی گیاهان هست. این فکر یعنی خدا، کسی مثل پروفسور قهرمان این حرف رو بزنه یعنی خیلی با ارزشه که رسیده به این که بعد از این همه کنکاش و بعد از این همه تفکر و تعمق بالاخره یه خدای پشت این قضایا هست، یه نیروی برتری هست، این یعنی توحید. حالا این چیز داره حال شدت و ضعف داره، بلند گفت خاموش کنید. خانم باقری جان آره میکروفونتون رو غیر فعال کنید، صدا بکنش. به این که برسن که یک نیروی برتری داره اداره میکنه خیلی خوبه، این یعنی توحید. حالا میگم شدت و ضعف داره، یکی توحید شقه قویه که اعمال عبادش هم انجام میده، یکی نه تو همون باور میمونه، تو همون باور میمونه. ما خیلی از شیمیدان هامون مثل بور، مثل چند تا حالا الان واقعا اسامی ذهنم یاری نمیده، یادم اون موقع حالا درس شیمی میخوندیم بهمون گفتن کنن خیلی از اینهایی که مثلا مدل اتمی اومده ابداع کرده یا کشف کرده، همه این شیمیدان ها اکثرا به این رسیدن که یک خدایی هست. حالا این تو علم شیمیش بوده، تو علم زیستشناسی، تو علم ریاضی میرسن به این که یک خدایی هست. حالا اینم اضافه کنم، ما در دوران دانشجوی کارشناسی باز خدا رحمت بکن دکتر ملک زاده پدر علم میکروبیولوژی کشور بود، دکتر ملک زاده فوت کردن، ایشون میمونه تو این دیگه ما ریز میشیم دیگه، مثلا رشته ما اگه میکروب شناسی بود ما ریز میشدیم توی این بحث دنیای میکروب ها و باکتری ها و ویروس ها و اینها، خیلی ریز میشدیم توی فعالیت هاشون، ما ریز میشدیم نحوه بیماریزایشون یا اگر بیماریزا نیستن یا حالا چه میدونم میکروبیولوژی خاک میکروبیولوژی آب. ایشون میمدن همون اول کار میگفتن که من به این رسیدم که خدا هست، پروفسور ملک زاده. یعنی باید حالا میتونید سرچ بکنید زندگیاشون ببینید، اصلا به تیپ و قیافشون هم نمیاد این حرفا. اول با یه حدیثی از امام علی شروع کردن و میرسه میگفتم خدا داره این کارا رو انجام میده، چون تو عالم میکروب ها عالم باکتری ها. بعد که من حالا رفتم توی رشته ارشد و دکتری علوم قرآنی که از استادای من گفتم من کارشناساتون چی گفتم تو بیولوژی، گفتن شماها موهبتر از ما اینید چون ریز شدید توی عالم میکروسکوپی، شما ریز شدید خدا رو دیدید به یقین رسید. حالا مثلا اون داشت راجب کل این فضای علمی میگفت، نه علم اگر خیلی توش پیشرفت بکنن بحث علمی به معنای واقعی باشن اتفاقا موحد هم در میان، نمیشه این کار کرد. چرا باید زحمت بکشی که یک نیرویی که پشت این ماجرا هست شما بیان این کارش بکنی؟ خیلی سخته این کارش، مثلا محاله، عادت کردن به سیستم غربی. آخه من میگم دانشمندان غربی هم به توحیدی رسیدن، ما کمتر توی دانشمندان علوم مثلا به این شکلی، علوم شناختی، علوم زیستی، شیمی، فیزیک، ریاضی کمتر داریم که ناخدا باورن، خیلی کمه.
یه چیزی هم اصلا نمیده جان بگن دوره رشدی اون مخاطبت رو بشناسیم، دوره رشدی شرف بزن،
مطابق سنش.
بله 7 سال اول رو میگن اصلا از اثبات خدا براش نگو. این روز ببرش به سمت حمد و دیدن زیبایی ها. ولی در دوره های مثلا دوره بعد که دوره خیرگزینی میشه، همون سمت و سیاقی که حضرت ابراهیم در میگن روش حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم در مواجهه با قومشون خب دوره رشدی ها به اون صورت نبود، یعنی با محسوسات میفهمیدن، عقلشون هنوز به سمت اون ماورا نرفته بود، با محسوسات خورشید و ستاره و ماه خدا مفهوم خدا رو میفهمیدن. حضرت ابراهیم دقیقاً اومدن از همین روش نفی و اثبات استفاده کردن. اول اومدن گفتن ستاره، بعد گفتن نه بالاتر از اون ماه، بعد گفتن خورشید. بعد همه اینا محسوساتو که رد کردن، میگن پس اون برای اینها معبود دیگه هست که باید پرستش بشه.
بله.
اون فعال کردن قوه تفکر خود بچه‌ها، اینکه برن به سمت اینکه بهتر و بهتر و بهتر رو بفهمن. یعنی معبود بالاتر
سیستم قیاسی. بله
قیاسی همین که شما گفتید نفی و اثباتو، اما اینکه نفی کنه عالم اصلا بدون وجود مبدأ که نمیتونه باشه. حالا این نه، شما میگی مبدأش چیه، شما بگو مبدأ این عالم چیه. با این روش من فکر می‌کنم که حضرت ابراهیم این نوع احتجاجی که حضرت ابراهیم داشتن خودش انگار یه الگوه، یه مدل برای اینکه خود قومشون، خود افراد رو سوق دادن به این سمت که بتونن تشخیص بده. یعنی اصلا اول نمیدن بگن که خدای واحده و خدای نادیدنیه، دقیقا با محسوسات آوردن جلو و بعد خود اینها رسیدن به این که بسیده به اون مورد خدای
برسن. اب دیدنی ها شروع میشه تا برسه به بحث های شنیدنی و بعد بحث امور قلبی و دریافت های درونی، ادراکات درونی. فیزیکدان استفان هاوکینگی که همین چند سال پیش هم به درک واصل شد، این اصطلاح به کار میبرم چون واقعا آخرش به درک واصل شد، اوایل شروع شهرتش خب یک فیزیکدان برتر جهان هستش، خیلی از نظریه های انیشنر رو اومده این بحث داده، یه بحث سیاه چاله ها رو آقای هاوکینگ اومد حالا توضیح داده اینا با اون سیستمش. بعد دیده بودید و میشناختید دیگه، فلج کامل بوده، فقط یکی از انگشتاش کار میکرده یا مغزش حالت خاصی داشته، بعد این به تدریج فلج شده، یعنی اول آدمی نبوده که به این شکل باشه، به تدریج در گذران زندگی هر دفعه یه بخشی از فعالیتش از دست داده. من یادمه ما 24-5 سال پیش از قدیمی تر این صحبتش رو میشنیدیم که میگفت من هر دفعه یک عضوی از بدنم از کار افتاده بیشتر به وجود خدا پی بردم. این آقایی که بعدن آخرش شد ناخدا باور و بعد گفتش که من رسیدم به بحث بیگ بنگ اواخر عمرش، این جمله خودشه، گفت من هر دفعه یک فعالیتی از عضو بدنم کم شد من به خدا بیشتر پی بردم، به قدرت خدا. و رفته بود تو بس کوارکا و نمیدونم اتم و پروتون و نوترون، اینا همه اینا رو در آورده بود که یه مقاله‌ای داشت به نام از ذره تا کهکشان، یعنی از ذره ترین ذره شروع کرده بود تا رسیده بود به عالم کهکشان، بعد گفت من به خدا پی بردم. و این اواخر 24-5 سال آخر چی شد که ایشون رسید به بحث بیگ بنگ و گفت هیچ خدایی وجود نداره؟ این واقعا باید ببینیم که آره به چه چیزی رسید که آدمی که خدا داشت و موحد بود و با هر یافته علمی بیشتر توحیدش رو علنی میکرد یه دفعه شد بیگ بنگ. این یه عاقبت به شریه دیگه آدم. استفان هاوکینگ بله. خب یه پروفسور لارنسی هست اتفاقا خیلی خوب صحبت میکنه راجع به همین بیگ بنگ، میگه خب بیگ بنگ ما 4 تا عنصر اصلی داریم، برای شروع بیگ بنگ ما 4 تا عنصر اصلی داریم، 4 تا عنصر از کجا اومدن؟ به هر حال شما به یه جایی میرسی که میبینی باز یه چیزی هست که نیاز به یه مبدا داره، اون از کجا اومده؟ انفجار ابتدای خلقت، بنگ یعنی انفجار، بیگم که انفجار بزرگ، یعنی همه این عوالم و این کهکشان و این کرات و آیا با یه انفجار مثلا اندازه یه ذره نخود این هی منفجر شد، هی بزرگتر شد، باز شد. اتفاقا آیاشم تو قرآن داریم، علم تر ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما. رتقی بود، رتق و فتق و موشون شنیدین؟
بله
همینه. بله بحث بیگ بنگو داریم ولی خالق پشتشه. اینا بیگ بنگو بدون خالق دارن از هم میگن. این نمیشه.
اونم باید بالاخره
اون کار کرده باشه. یه عاملی بله پشت این انفجاره چه نیرویه که اینو منفجر کرده؟ خیلی ساده. کی منفجر؟ بعد اون چهار تا عنصر اصلی اول، نیتروژن و اکسیژن و هیدروژن و اون یکی چیه؟ چهار تا اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن. نه، چهار تا عنصر اصلی اوله. این چهار تا باید یکی داشته باشه، اینو خلقش کرده باشه. از کجا اومد؟ هلیومه. بله. چهار تا یا کربونه؟ کربونه. آره، کربونه. این چهار تا اولو کی خلق کرده؟ کی اینا رو هم ترکیب کرده؟ اینا از کجا اومده؟ بله شما رسیدید به یه نقطه‌ای که تشخیص دارید که یه نقطه آغازی دارین. خب دمتون گرم. قبل از آغاز اون چهار تا اولی از کجا اومد؟ اینجا رو نمیتونن جواب بدن. کسایی که معتقد به بیگ بنگ هستن نمیتونن جواب بدن. بله. بله. همینایی که به بیگ بنگ معتقدن دقیقاً همونایی ان که اجدادشون پدربزرگاشون میمونه. یعنی دیگه به این رسیدن دیگه. پس ما بر اساس یه فرآیند دیگه سیستم تدریجی اجدادمون میمون بوده. بله بله. خب ما هنو وارد سیاق هم نشدیم. قلت الذین زعمتم. کلمه زعم هم زعم داریم هم زعم داریم هم زعم داریم، یعنی سه تا حرکت رو حرف اول میگیره. به معنای مطلق اعتقاد میگیم به زعم من، یعنی به اعتقاد من، به باور من. منتها توی قرآن منفیه. زعم قرآنی منفیه، یعنی اعتقاد باطل. به زعم من یعنی من غلط دارم فکر میکنم. میگه از امونه، فعلش از امونه، یا زعم الذین کفروا. پندار باطل توی قرآن اسمش زعمه، ولی خارج از قرآن تو کلن تو ادبیات مثبت منفی هر دوتاشو داره. بفهمه معجزات اقتراحی، عذاب استیصال این دنیا، کلن عذاب های دنیایی بهش میگه استیصال. استیصال یعنی چی؟ میگه مستصل شدیم، یعنی چی؟ درمانده شدن. عذاب های استیصال یعنی تو این قوم و فعلا خدا تو این بازه زمانی تو این محدوده مکانی خدا درمانده شون میکنه. فعلا حالا موقت یه گوشنوازی داره. خب اما عذاب آخرتی خب یک عذاب مافوق این هاست. عذاب استیصال در پس معجزات اقتراحیه. اقتراحی از قریحه میاد. قریحه یعنی چی؟ ذوق. یعنی من بر اساس ذوق و هوس، منی که الان قوم مقابل پیغمبر هستم بیام بگم پیغمبر اگه راست میگی، تو سوره اسراء الان بعد از این زیاد داریم، اتفاقا تو این سیاق هم زیاد داریم، اگه راست میگی مثلا از این نردبون بگی برو بالا مثلا به خدا برس، اگه راست میگی چرا خونت از طلا نیست، چرا باغ فلان نداری، چرا خدا برای تو نامه نمی‌نویسه. اینا معجزات اقتراحی، یعنی معجزاتی که نشسته فکر کرده حالا من چی بگم که پیغمبر رو مثلا انکارش بکنم یا بیشتر. آره یه چیزایی نشدنی یا اصلا رفت پیغمبر. چون بخشای الان تو این سیاق خواهیم خواند انشاءالله چند نوع درخواست اقتراحی دارن یا درخواست ذوقی دارن، بخشایی از این درخواست ذوقی اصلا ربطی به نبوت نداره، یعنی اصلا ربطی به قدرت خدا نداره. خونش از طلا باشه باش، چه ربطی به نبوت داره. اما اونجایی که میگه که چرا خدا پایین نمیاد یا چرا فرشته ها پایین نمیان یا چرا خدا نامه نمینویسه، خب این از محالاته. معجزات اقتراحی، بعد خدا میگه که من بخشی از این معجزات اقتراحی و اگر بفرستم و شما این کار کنید قطعا عذاب استیصاله. یعنی معجزه خدا نمیده، نمیده به شرط اینکه شما وقتی معجزه ای رو میبینید و پیغمبر با اون معجزه میاد برای اثبات صدق نبوتش، اگر انکار بشه قطعا عذابه. برای همین معجزات اقتراحی دیر میان، یعنی معمولا خدا معجزه اقتراحی نمیده، معمولا تهدیدم پشتش هست. چون که مردم کلان از اول درخواست معجزه‌شون بس انکار بوده، نمیخواستن که حتما معجزه‌ای ببینن بعد ایمان بیارن، از اول بنا رو بر این گذاشتن که ایمان نیارن. پس اگر معجزه اقتراحی اومد که هیچ وقت نمیاد یا خیلی کم میاد، محال ممکنه، یکی از معجزات اقتراحی چیه؟ ناقه صالح اومد و بلافاصله بعدش عذاب. معجزات اقتراحی حتما حتما عذاب دارن، چون معجزات ذوقیه. نشسته فکر کرده خب من الان چه درخواستی بکنم که پیغمبر انکار بکنه، یا مثلا به زعم خودش بگیر، اصلا زعمه دیگه، به زعم خودش در واقع قدرت خدا رو نادیده بگیر یا خدا رو عاجز بکنه.
اگر اون معجزه اقتراحی رو دید و ایمان آورد چی
بده؟ نمیشه، معجزه اقتراحی ایمان نداره.
ایمان
نه،
یعنی
بهانه است دیگه.
ببینه هم ایمان نمیاره، پس برای عذاب بعد.
دقیقاً. همیشه بعد از معجزه، این یه گزاره است، اینو داشته باشین چون تو این سیاق باش کار داره. همیشه بعد از معجزه اقتراحی اگر اومد، چون خدا میگه من نمیفرستم حالا حالا، اگر اومد عذاب 30 سال داریم، این عذاب دنیا.
میگه در امت آخری نیامدشون داره میفهمه که برای امت‌ها بحث هلاکت قوم به این صورت بوده،
چون که معجزه اقتراحی نیامد. همین دیگه، چون در امت آخر معجزه اقتراحی خدا گفت دیگه نمیفرستم. اقوام قبلی داشتن یه چند تا دونه، معجزه هم اومد، اقتراحی هم بود، عذاب هم شدن. فرق امت اسلام با امتهای ما قبل اینه که نه معجزه اقتراحی داره نه عذاب استیصال، عذاب آخرتیشه، یعنی خود بدتره. چون بله دیگه، معجزه میاد انکار میکنن معجزه رو، بعد عذاب، عذابی که مستحصل میکنه، چون این دنیا تمام توانایی هاشون از کار میفته، فعالیت هاشون توانایی هاشون از کار میفته. تنبیه بوده اونا، عذاب حلاکت نه نه نه، معجزات حضرت موسی در واقع عذاب های بعد از اونها تنبیهیه، عذاب 30 سال هلاکته.
آها. خب مالا اومد موسی هم مگه نبود که اون سال اینجوری باشه اونجوری باشه.
تنبیه بود، اون 100 هزار نفر به تنبیه هم دیگه رو کشتن. هلاکتی مثل سیل و زلزله و این هلاکت قوم کلی نداریم. ولی مثلا قوم حضرت هود، حضرت صالح هلاکت مطلقه. تنبیهه. عذاب 30 سال نه نه. ببینید تنبیه فرق میکنه، از بین یعنی عذاب استیصال یعنی هلاکت مطلق، یه نفر هم ازشون نمیمونه. قوم عاد هیچی ازشون نموند، قوم ثمود آره، نه نه تنبیه هاست. این سیاق خیلی سیاق مهمیه و مورد چالش تمام علمای مفسرین حالا قرآن هست، هم شیعه هم سنی، تو شیعه هم اصولیون هم اخباریون. این سیاق دیگه آیه 56 تا 65 معجزات اقتراحی توش باز میشه و این که چرا خدا بعضی امتها رو هلاکت مطلق میده بعضی ها رو نمیده، مثل امت اسلام. امت اسلام انگار خدا بهشون یه فرصتی داده، این فرصت هم برای بعضی خوبه، برای بعضی هم اتفاقا خیلی هم بده، یعنی مهلت دادنه اصلا داره بدتر میشه، به خاطر اینکه تعقل قوم آخر زمان بیشتره. پس اینا دیگه با عذاب مدام، خدا نمیخواد قدرت خودش رو به روح اینا بکشه، به اینا فرصت میده با تعقل یا یه جایی برسن یا تعقل نداشته باشن به اصل و سافلین مثلا برسن. به هر حال نگه امت اسلام هم از لحاظ هدایت موقعیت خوبی دارن، هم از لحاظ زلالت موقعیت خیلی بدی دارن، یعنی آخر زمان کلن ویژگیش اینه، یا خوب مطلقه یا بد مطلقه. برای همین میگن در سیستم آخر زمان ما حد وسط نداریم. آره حد وسط نداریم در سیستم آخر زمان، یا اینه یا اونه.
این
اینا یعنی که امکانش
هست
ان شاء الله که برگردن بچه‌ها. من برخلاف خیلی از نظرها میگم اینجا بچه‌ای که تو اوج بلوغ میاد خدا رو انکار میکنه، نه تقصیر معلم، نه تقصیر خانواده، نه تقصیر جامعه، فقط تقصیر خودش. واقعا تقصیر چون خودش با عقل کامل انتخاب کرده. ما بریم سراغ کی؟ یه بحثه، حالا به قول خانم کمالی یه بحث کاملا اجتماعیه. اول از مشترکات باید شروع کرد، ما با اینا چه اشتراکاتی داریم، چه سیستم، یعنی هر کدوم از اینا اگر بله بله نکته هدایتی دارن، یه نقطه عطف هدایتی هر کدوم از اینا تو وجودشون دارن. بله بله بچه های الان اصلا چیز نیستن. ایشون میگن بعد از مثلا 16 سال تا 16 سالگی خوب بودن، تا 16 سالگی خوب بودن، از 16 به اونور مثلا تقصیر کیه؟ تقصیر خودشونه. حالا خودشون دیگه انتخاب کردن دیگه، رسانه هم تقصیر خودشون دیگه. انتخاب کردن که این مسیر رو برن. ارتباط صمیمی کاملا، بله بله ارتباط کاملا صمیمی، خیلی محترمانه، اشتراکات حتما، بله محبت، مشترکات مدام، این چالش رفت آمدی باشه، رها نشن، بعد حالا انشالله یه نقطه تو وجودشون اینا روشن بشه، فعال بشه، بیان تو راه.
ثبات
نرسیدن، هیچ به ثبات نرسیدن. به نظر من اگه تو
به ثبات برسن
میمونه
دیگه
نهادینه،
ولی اگه
بخوام رقابشن
دیگه
شدن. آخه سن 18 رو میگن سن بلوغه. سن 18 واقعا دیگه انتخاب راه انجام شده. بنده‌های خدا، نه بعضی از پدر و مادرها اینجا مقصرن، نه میتونیم بندازیم گردن آموزش پرورش. حالا اون تو جای خود ببینیم، تو جای خودش جای بحث داره. درس ها بله مشکل داره، درس هامون مشکل داره، بله ورودی های بچه هامون ورودی های قوی و مؤلفه های درست و تعقلی نیست، اینا قبوله، ولی هنوز راه های هدایت بسته نشده. این حرف من اینه، اول و آخرش ولا تذر و واذرت و مزده اخرى، خدا هر کسی رو فقط یقه خودشو میگیره. نمیتونیم ما در آخرت تو هر سنی اگر منحرف شدیم بگیم فلانی بود، دوست ناباب بود، پدر مادرم بود، جامعه بود، مدرسه بود، نمیدونم، اینو نمیتونیم بگیم. انشالله آره، نه خیلی ارتباط باید نزدیک و ارتباط گفتگو محور و صمیمیت و اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه. مطالعه هست، به هر حال تو جامعه بودن هست. خیلی خوب، تقریبا وقتمون تموم شد، وارد هم نشدیم. بریم دعا و ندا. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. دعا همان نداست، منتها یک فرقی با هم دارن. توی ندا مستلزم حتما صدا و آوازه، دعا میتونه هم صدا باشه هم میتونه قلبی باشه، یعنی بدون این که مثلا صدایی صوتی از ما خارج بشه ما دعا و دعوتی انجام بدیم، تو قلبمون انجام بدیم، با اشاره حتی انجام بدیم. اما ندا حتما و حتما مستلزم یک صدا و صوته. یه فرق دیگه ای هم که دارن اینه که توی دعا اسم مدعو رو میاریم، مثلا میگیم یا ربه، توی ندا میتونیم اسمو بیاریم، میتونیم نیاریم. همین دعا معمولا مدعو رو میخوایم، میدونیم اون اسم طرف حالا خصوصیتشون صفه. آره توی ندا نیازی نیست اسمشو بیاریم، توی ندا مثلا با اصوات هم میتونیم طرف رو آهای به قول شما اوهای آهای مثلا فلانی، اینها رو ما میتونیم توی ندا به کار ببریم. خود مشرکین میدونن که اگر شریک هایی برای خدا گرفتن و دارن اونها رو میپرستن، فکر میکنن یا حالا باورشون این هستش که نفع و ضرری ندارن، ولی از بس تو این پرستش اینها غور کردن و از بس فرو رفتن در این پرستش الهه که تفکرشون کاملا غیر فعاله. عبارت علامه اینه، میگه که خود مشرکین همین معنا رو میدانن. کدوم معنا رو؟ اینکه فقط خداوند قادر متعال رب مطلقه، فقط اون خداست که نفع میرسونه ضرر، و در فصل مثلا حالا حرف گوش نکردن بحث ضرری که میشه عذاب دیگه، میگه خودشون هم این معنا رو میدانن و قبول دارن چیزی که هست. اگر شریکایی برای خدا گرفته و میپرستیدن به طمع نفع آنها و از ترس ضرر آنهاست، در همینجا به خطا رفتن. یعنی حرف کلی اینه، خالق دارند، تو رب اینا مشکل دارن. ما میگیم مشرکین زمان پیغمبر یا حالا وثنی مذهب ها مشکل ربوبیتی دارن، شرکشون ربوبیه، خالق دارند، همه معتقدن. از همین ها هم اگر خدا بپرسه که خالقتون کیه، تو آیات قرآن هست لیقولون الله، میگن الله واحد. اما تو بحث ربوبیت، این که برخوار کی روزی میده، کی باران رو نازل میکنن، کی نمیدونم خورشید رو میتابونه، اینا تو اینا گیر دارن. یعنی میگن خدا خداییشو میکنه، مثلا در عرش خودش نشسته و این امور رو سپرده، مستقلن سپرده به فرض مثلا رب بادها، به رب اجرام آسمانی، نمیدونم به رب بارانها. یعنی اومده اینا تقسیم کرده و خوش کشته کنار. ما میگیم که ارباب داریم، ولی همه اینا بدون استقلال و با اذن خدا کار میکنن. یعنی اگر خورشید میتابه بر دریا و اون دریا آبش بخار میشه و بعد بینه بالا آب میشه و بعد باران میشه، همه اینا دارن خودشون انجام میدن، اما با اذن خدا، نه استقلال. اینا مستقل کار نمیکنن، حتما اذن خدا پشته، از خدا واسطه روبی قرار داده اینها رو، ملائکه رو فرستاده. سوره فاطر
گفتیم ارباب داریم اما با اذن خدا.
آره دیگه، ملائکه میشه واسطه های روبی هن دیگه. ملائکه، ملائکه بادها، ملائکه بارانها، ملائکه نمیدونم ارزاق، همه غیبه. ملائکه واسطه های روبی هن. ولی مستقل هرگز، هیچ استقلالی از خودشون ندارن که مثلا یک تصمیمی سر خود بگیرن، من امروز اگر باد رو از این جهت مثلا میفرستم به عنوان ملائکه، بود دفعه بعدی مثلا برای خودم یه کار دیگه بکنم، یه جهت دیگه انتخاب بکنم. نمیشه، همینا به اذن خداونده. تمام وساطت، وساطت ملائکه به عنوان ارباب، وساطت اذنیه نه استقلالی. این حرف موحدینه. خب مراد از جمله الذین زعمتم من دونهی مشرکینه، یا ملائکه رو میپرستن یعنی استقلال براشون قائلن، یا جن رو. بلکانو یعبدون الجن، آیه 45 سوره سبعه. اصلا یه عده هستن جن رو میپرستن که میشه معادل شیطان پرستان امروز یا شیطان گرایان، چون ما یه گروه شیطان گرا داریم، یه گروه شیطان پرست داریم که پیشرفته اونها هستن، یعنی بیشتر از اونها گمراه شدن. بلکانو یعبدون الجن، اصلا جن میپرستن، یه عده هستن واقعا جن شده خودش. خب اینا مسلمن میشن بحثای امروزی، حالا اگه بحث فراماسون رو داریم، ایلومینات رو داریم، نمیدونم شیطان پرستی به شیوه های مختلف رو داریم. یه دم که آفتاب و ماه و ستاره، این الان خیلی کمن، اینقدر کمن که شاید زیر یه میلیون نفرن. مثلا یه گروه مثلا 200,000 نفره در خوزستانن، یه گروه، همون گروه هم وصل میشن به گروه های مشابه عراقیشون، اینا یه قوم هم ستاره پرستان که الان صابئی ها توی قسمت های از خوزستان و قسمت های از بصره عراق هست، اینا به هم وصلن. صابئی با ساد، حالا به قول شما صبی، توی قرآن هم ازشون یاد شده. البته صابئیان توی قرآن پیروان حضرت داوودن و اونا موحدن، ولی صابئیان بعد از اونها همه شدن ماه و ستاره و خورشید. ببخشید، حضرت یحیی عذر میکنم. بله بله، حضرت یحیی عذر خواهی میکنم. پیروان حضرت یحیی هستن، حالا اون موقع موحدن، صابئیان قرآن موحدن، اما صابئیانی که الان هستن موحد نیستن و میان توی بحث اربعین هم میان، یعنی بزرگاشون، بزرگان این صابئی های خوزستان یا حالا اطراف مرز عراق برای اربعین میان، مثلا حالا اظهار ارادت میکنن برای امام حسین. همشون با هم دیگه 5000 نفر نیستن این اقوام اینجا، الان کمه. اما اگر بریم سراغ کشورهای شرقی، مثلا کشورهایی که سیستم بودایی دارن که امروز هم باشون کار داریم، اینها واقعا ربوبیت قائلن برای اجرام آسمانی. یا این بحثای جدیدی که توی فضای مجازی هست واسه کائنات از همین ناشی میشه. درسته میگم ما بوتمون نیست، ولی اینقدر که برای کائنات تصرفات اذنی قائل نیستن و تصرفات استقلالی قائلن، همون پرستشه. یعنی وقتی قرار باشه که مثلا یکی رو نفرین بکنن، هستی که توی این نظرهای فضای مجازی، نمیدونم ایشالله کائنات، ایشاللهش هم میگم کائنات جوابتو بده، کائنات جوابتو بده، یعنی این که اینا براشون استقلال قائلن. واقعا این ناخدا باورها، میگم انقدر که زحمت میکشن خدا رو این کار بکنن، خیلی با خدا فکر میکنن. خب بریم، این بحث امروز ما نتونستیم خیلی به جای برسونیم، فعلا با یه آیه اول شروع کردیم. نه، همون 56ه، ما اولای کلدی نشروع نکردیم. بله، نه نگفتیم. بعد علامه میفرمایند که این بت ها حقیقتا چیزی نیستن. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، سوره یوسف، و اونا یا چوبن یا فلزن یا از روم آسمانین یا جنن یا انس، هر چی که هستن به هر حال مخلوقن. اگر چوب و فلز باشه جمادن، اگر جن و انس باشن باز اینها خودشون حتما باید یه خالقی بالا سرشون باشه، سجده بر اینها نمیتونه باشه و این پرستش خود پرستشه غیر خداست. این بحثمون بمونه، یعنی فقط بازش کردیم امروز انشاءالله، چون این سیاقمون خیلی خیلی مهمه، بحث معجزات اختراعیه. آیا خداوند معجزه‌ای میفرسته در زمان امت اسلام؟ آیا غیر از قرآن معجزه‌ای داریم یا نه؟ این خیلی مهمه. معجزه پیغمبر اسلام، همه شنیدیم که قرآنه. حرف جلسه آینده‌م اینه که آیا معجزه غیر از قرآن داریم یا نه؟ که این بحثای بسیار مفصلی بین مفصل. تا اینجا باشه انشاءالله این جلسه المیزانمون.